بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين و از شرایط عمل به اصل براءت فحص بود. حالا اگر کسی فحص نکند عملش مخالف با واقعی در بیاد مستحق عقوبت هست یا نه؟ گفتن چه خب این مستحق عقوبته، تا عقوبت به خاطر چیز؟ به خاطر مخالفت و نهی است. در بالا فرمودن چه فلا ریب فی قبحه، به خاطر نهی باشد، چون شخص غافل نهی به سوی متوجه نیست. لذا بعضی ها آمدن توجیه کردن چه نه، عقاب و مؤاخذه به خاطر ترک تعلمی است که منجر شده است به مخالفت واقع. بعد فهمدن ظاهر کلمات بله فقها ها در این است که ظاهرتون فی الوجه الاول، نه اصلا به خاطر همون نهی است. و توجه نهی للجاهل هین عدم التفاته، در همون حالی که التفات ندارد نهی به سوی او متوجه است. این را از کجا گفتن؟ این را از راه حکم به فساد در مورد نمازی که در جای غصبی خونده بشود. نماز در جای غصبی ولو جاهلنم باشد گفتم فاسده، و این فساد به خاطر همون نهی است دیگه. اگر نهی نباشد چرا این فاسد است؟ از جاهل نهی متوجه او هست، شاهدش این است که شخص جاهل چه حکم غصب را نمی داند نمازش باطل است، نمازش فاسد است. ولی اعتذار، حالا اگر کسی عذر بیاورد بگوید نه شخص جاهل نهی به سوی او متوجه نیست، جاهل و غافل نهی ندارد، اما چرا نماز این شخص باطل است؟ اگر نهی ندارد چرا باطله؟ بگیم کسی عذر بیاورد بگوید بله درست نهی ندارد، اما این فعل او بالاخره مبغوض است دیگه، در جای غصبی تصرف کردن این مفسده دارد. اینجا فساد این نماز به خاطر اجتماع مأمورون به هست با مبغوض، با یه چیزی که در واقع مبغوض است، ولو نهی متوجه او نیست، نهی متوجه او نیست. فساد به خاطر این است که چیزی که در واقع مبغوض بوده با مأمورون به جمع شده است. اگر کسی این فساد را از این راه توجیه کند، یعنی از راه مبغوض بودن این فعل، مفسده دارد دیگه در جای غصبی تصرف کردن مفسده دارد. ایشون فرماید که این مدفوع، این دفع می شود. خب اگر صلات این بله فسادش به خاطر مبغوض بودن باشد، صلات شخص متوسط هم باید بگوییم چه فاسد هست. یعنی شخصی که توسط دارم مغصوبه، یه شخصی با اختیار خودش رفته به جای غصبی، خب الان مجبور است که خارج بشود دیگه، برای ترک غصب باید خارج بشود. از اون طرف وقت نمازم تنگه، در صرف کمین من توسط ارزم مغصوبه را خوندید که وقت نماز تنگی، در همون حال خروج این باید نماز بخواند، همون حرکت هایی که ها انجام میدهد، هم ترک غصب است واجبه، ترک غصب واجبه، البته مقدمه هست دیگه برای ننج خودش ترک غصب باشه، این مقدمه هست برای ترک غصب. این حرکاتی که انجام میدهد این مقدمه است برای ترک غصب، ترک غصب با این حاصل میشود. از یه طرف این مأمورون به هست، از یه طرف بله، از یه طرف محبوب است، از یه طرف مبغوضه، از چه جهت محبوب است؟ چون صلاته، بالاخره نماز میخواند دیگه. از چه جهت مبغوضه؟ چون غصب میکند، با همین حرکتی که انجام میدهد این کار غصب را انجام میدهد. خب اینجا مأمورون به با مبغوض جمع شده دیگه. خب اینجا هم باید نمازش چیه؟ باطل باشد. در حال چه فقها چه گفتن؟ جان نمازش صحیح است. پس علت فساد بله صلات اجتماع مبغوض با امر باشد، در مورد شخص متوسط هم مبغوض چه همون غصب کردن است با امر جمع شده، اونجا هم باید فاسد باشد، ولی فقها ها حکم نمودن چه این صحیحه. الا ان یفرق، مجان چه یه نفر بیاد بگوید نه فرق است میان شخص متوسط و شخص جاهل و غافل. شخصی که توسط دارم مغصوبه، در جای غصبی نماز میخواند، این ترخیص شرعی دارد، چون شارع بله از او چه چیزی را میخواهد؟ ترک غصب را، چون غصب را باید جای غصبی باید بیرون بیایی. خب اگر ترک غصب را از او میطلبد، این لازمش این است این حرکت های غصبی را انجام بدهد، چون میخواد از این خانه غصبی بیرون بیاید. اونجا ترخیص دارد شخص متوسط، اما شخص جاهل چنین ترخیصی ندارد. بیاد یه نفر این گونه فرق بگذارد. بعد بحث را در مورد ناسی مطرح میکنند. این در مورد جاهل بود و حکم آن، بعد حکم ناسی را. اینجا چهار صورت می شود دیگه: جاهل حکم، جاهل موضوع، ناسی حکم، ناسی موضوع. باید این چهار صورت حکمش را از عبارت در بیاورید. خب شماره پنج را بگید. ولی اعتذار و انذار.
ولی اعتذار من مزالت کرده هم یکی بیل پتران اجتماع سلات محمود بیها مه معمولا مفهوم دون فی کل واقب محاقب علیه ولو لم یکم منهیین ان بیل فی مفهوم مضافن الى عدم سلات فی نفسی بیانه هم ترجعوا بصحة الصلاة من توسط أنزام مغزوبة في حالة الخلوص الآن لعدم النهي عنه وإن كان عاصما بالخلوص.
إن فعل اعتذار. اما گفتیم چه فقها در مورد شخصی که جاهل به غصب باشد، جاهل به حکم غصب باشد، حکم کردن به چی؟ بطلان نماز. ولو جاهل به حکم غصب است اما نمازش باطل است. گفتیم شاهد بر چیست؟ فساد نماز او شاهد بر چیست؟ توجه نهی است دیگه، نهی متوجه اوست. چون اگر نهی نباشد باید بگوید نمازش صحیح است. این ولی اعتذار انذاره، کسی بیاد عذر بیاورد از بطلان نمازی که اینها گفتن، ها بگوید چه بطلان نماز نه به خاطر نهی است، به خاطر چیست؟ مبغوض بودن این فعل است. نهی متوجه او نیست، چون جاهل است، غافل است، ولی در این حال فعل او آیا محبوب است یا مبغوض؟ گفتم مبغوض است. از اون طرف هم نماز محبوبه. بطلان به خاطر این است که مبغوض را به جا آورده. به انه یکفی، کفایت می کند در بطلان اجتماع صلاتی که مأمور بها هست با چیزی که در واقع مبغوض است. همین حرکت غصبی که انجام میدهد مبغوض است و معاقب بر اوست، ولو بالفعل منهی نباشد، چون جاهل است، غافل است، نهی متوجه او نیست، به نهی فعلی ندارد، اما مبغوض فعلی آن را مرتکب می شود. بطلان از این جهته. این مدفون، این دفع می شود. اولا این فی نفسه صحیح نیست، چون آن چه مبتلا است اجتماع امر و نهی است، نه اجتماع امر و مبغوضیت، اجتماع امر و نه مبتله، نه اجتماع امر و مبغوضیت. علاوه بر این، این یه لازمه دارد. اگر بطلان به خاطر اجتماع امر و مبغوض باشد ها، صلات شخص متوسط هم باید باطل باشد، فاسد باشد. در حال چه فقها در مورد شخص متوسط چه توسط دارم مغصوبه، الان باید خارج بشود، وقت نمازم تنگه، گفتم باید نمازش را بخواند، نمازش صحیح، ولو گناه می کند، چون همین حرکتی که انجام می دهد در دار غصبی این حرکت را انجام می دهد، درست گناه می کند، ولی نمازش چه هست؟ صحیح. خب اونجا مبغوض هم هست دیگه، اگر اجتماع امر و مبغوضیت موجب فساد باشد، چرا اونجا موجب فساد نیست؟ و انهم سر رهو به صحت صلات کسی که بله در وسط دار غصبی و زمین غصبی واقع شده در حال خروج از اون ارض، نماز او صحیحه، چون نماز وقتش تنگ است، باید نماز بخواند. لعدم نهی عنه، چون نهی متوجه او نهی فعلی ندارد، چون نهی فعلی داشته باشد یعنی بله حرکت نکن و جای غصبی را که اونجا واقع شده ترک نکن، اینجی نمی شود، این مطلوب شارعی نست، این غصب را ترک کند، از جای غصبی بیرون بیاید. نهی متوجه او نیست، جرچه آسمن بالخروج، ولی اون که با همین خروج گناه می کند، این گناه می کند، چون معلوم است دیگه الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، این خودش باعث شده است دیگه، داخل نمی شد، اختیار داشت، تا مجبور به خروج از جای غصبی هم نمی شد، از اون جهت عاصمه. نهی متوجه اونی، چون تکلیف مالای تاگ می شود، شارع از اون طرف بگوید چه بله غصب را ترک کن، از این طرف بگوید چه این حرام است، از اون طرف بگوید نماز را به جا بیاور، از اون طرف بگوید که در جای غصبی به جا نیاور. خب این نمیتونه جمع کند. چرا نمیتواند جمع کند؟ چون با همین حرکت هم غصب تحقق پیدا میکند، هم چی صلات تحقق پیدا میکند. الا ان یفرق با
الا ان یفرق بین المتوسط للارض المغصوبه و بین القافل بتحقق مفهوم في القافل و امکان تعلق الكراهه الواقعيه بالفعل المفعول عن حرمه ما بقاء الحكم الواقعي بالنسبه له لبقاء الاختيار فيه و عدم ترخيص الشارع للفعل في مرحله الظاهر بخلاف المتوسط فإنه يقبع منه تعلق القراءه الواقعيه بالخلود الخلود كطلب لعدم
التمكن من ترك الغصب. عدم نهی را این گونه میتونیم توجیه کنیم، چون شارع بگوید لا تغصب یعنی چه؟ یعنی خارج نشد، دیگه خارج نشد یعنی چه؟ یعنی اونجا باقی بمان، این به اصطلاح به بدتر میفتد، این دفع به اصطلاح فاسد میشود به افسد، دفع فاسد به افسد میشود. خب اینجا بماند، حرکت نکند، اونجا بماند، اونجا بیشتر غصب تحقق پیدا می‌کند، این بیشتر اون جای غصبی را بله تصرف می‌کند و موجب بقا در جای غصبی می‌شود، این دفع فاسد می‌شود اما به افسد، به این جایز نیست. الا ان یفرق، مگر چه کسی بیاد فرق بگوید چه نه شخص جاهل و غافل را با متوسط مقایسه نکنید، بگوید که اونجا باطل باشد، شخص متوسط هم نمازش باید باطل و فاسد باشد، در حال چه گفتن صحیح. بگوید میان اینها فرق است، شخص متوسط ترخیص شرعی دارد، شارع میگوید چه خارج شو دیگه، از این بیشتر در اینجا نمان، ترخیص شرعی دارد، اما شخص غافل و جاهل ترخیص شرعی ندارد. پس اگر نماز متوسط صحیح است به خاطر اون ترخیص شرعی، شارع میگه اینجا را ترک کن، اینجا نمان، این ترخیص شرعی است، اما شخص غافل و جاهل چنین ترخیصی ندارد و رضا باطل است. الا ان یفرق، فرق داشته بشود بین شخصی که بله در جای غصبی متوسط شده و بین شخص غافل. چگونه فرق داشته بشود؟ به این که مبغوضیت در غافل هست، اون شخص که غافل است به غصب بودن و حکم غصب، مبغوضیت در او تحقق دارد و امکان تعلق کراهت واقعیه به فعلی چه از حرمت آن، بله این غافل است و حرمت آن مغفوله، امکان تعلق همه شخصی که باید جاهل است در جای غصبی نماز میخواند، امکان تعلق کراهت واقعی اونم به صورت فعلی نسبت به حرمتی که از اون غافل هست، امکان تعلق کراهت به اون فعل وجود دارد. مع بقاء الحکم الواقعی به نسبت الیه، حکم واقعی نسبت به او واقعیست، حکم واقعی همون حرمت هست دیگه، ولی اون چه فعلا به او متوجه نیست. چرا فعلا به او متوجه نیست؟ چون غافل است. اما امکان تعلق کراهت واقعی نسبت به فعل او وجود دارد، آن فعلی که صفتش این است دیگه، آن فعلی که المغفول عن حرمته، فعلی که از حرمت آن این غفلت کرده است. چرا حرمت آن، چرا امکان تعلق کراهت به آن هست و حکم واقعی هم سر جای خودش هست؟ ده بقائل اختیار فیه، چون اختیار در او باقیست. خب شخص غافل و جاهل میتونه اینجا نماز نخواند در جای دیگر نماز بخواند؟ میتونه دیگه، قادر هست بر ترک غصب، این قدرت دارد. پس چون اختیار دارد، حکم واقعی چه حرمت است باقیست، ولو بالفعل متوجه او نیست به خاطر غفلتش، اما در واقع هست، مبغوضیت هم سر جای خودش هست و عدم ترخیص شارع للفعل فی مرحله ظاهر، در مرحله ظاهر هم شارع بله ترخیص نداده برای فعل، یعنی ترخیصی هم از طرف شارع، چون اگر شارع بود ترخیص بدهد، این از غافل بودن و از جاهل بودن چیه؟ خارج می شود دیگه، ترخیص شرعی هم نیست. پس حکم واقعی سر جای خودش هست، این یک. ترخیص شرعی هم نسبت به او وجود ندارد، این دو. خب این لازمه چیز در مورد نمازو چه باید بگوییم؟ لازمه این دو مطلب باطل است دیگه، نماز شخص جاهل و غافل باطل است، به خلاف متوسط، شخصی که توسط دارن مقصوبه. بله فعل او مبغوض است، این را قبول میکنیم، چون با سوء اختیار خودش اونجا وارد شده است، اما شارع به او ترخیص داده، یعنی چه ترخیص داده؟ در غصب کردن ترخیص نداده، گفته از اونجا خارج شد. خب خارج شدن از اینجا ترک غصب مستلزم چیه؟ غصب است دیگه، ترک غصب، چون هم میخواد همین قدم هایی که برمیدارد ها با این ترک غصب میکند، همین قدم هایی که ترک غصب است خودش چه هست؟ غصب است دیگه، اونجا ترخیص شارع وجود داره به خلاف متوسط. فإنه یقبه منه، قوی هست از طرف مولا تعلق کراهت واقعیه بالخروج. این ولی اون چه گناه کرده است، گناه میکند، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، اما قوی هست چه کراهت واقعی از مولا تعلق پیدا کند به خروج، یعنی خروج برای مولا ناخوشایند باشد، که طلب فعلی لترکی، همونطور که طلب فعلی بر ترک خروج. آیا شارع میتواند ترک خروج را طلب کند؟ این گفتم دیگه، این دفع فاسد می شود به افسد. بله میگه قوی هست. چرا قوی هست؟ لعدم تمکن من ترک غصب، چون این تمکن ندارد از ترک غصب، یعنی بعد از توسط در جای غصبی این تمکن ندارد از ترک غصب. وقتی تمکن ندارد، شارع نمی تواند فعل او را مبغوض قرار بدهد و از طرف شارع قوی هست تعلق کراهت واقعی نسبت به فعل او چه عبارت از خروج باشد. شارع اینجا باید چه بکند؟ کراهت واقعی را به فعل او متعلق نکند بلکه ترخیص بدهد در خروج از دار مغضوبه. خب وقتی شارع میگوید ترک کن غصب را از اینجا بیرون برو، همین که شارع میگوید از جای غصبی باید بیرون بروی، این ترخیص شارع است. در همون حال این بیاید نماز بخواند، نماز چه خواهد شد؟ نه صحیح میشود که چون شارع ترخیص میده. در بالا چرا میگفتیم باطل است؟ چون ترخیص شرعی نبود. اینجا چون ترخیص شرعی هست نمازش صحیح است.
مما ذكرنا من أدب الترخيص يوصل الفرق بين صاحب الحكم وصاحب الموضوع بصيغة عبارة مع النص، فإن فرز فيه في حين حرمة واقعية نعم يبقى الإشكال في ناصي الحكم خصوصا المقصر فلتأمل في حكم عبادته مجال، بل تأمل بعضهم في الناصي الموضوع لعدم الترخيص الشرعي من جهة
و من ما ذکرنا چه ترخیصی نیست بین متوسط و جاهل، گفتیم فرق است دیگه، الا این فرق چه ترخیص وجود ندارد. در چه کسی ترخیص وجود ندارد؟ در مورد غافل و جاهل. اما در مورد شخص متوسط ترخیص وجود دارد. میگه فرق ظاهر میشود بین جاهل حکم و جاهل موضوع. یه وقت نه چه حکم غصب را نمیداند، گفتیم باطل است نمازش چون ترخیص نیست. یه وقت نه چه حکم را میداند غصب حرامه، اما آیا این جای غصبی هست؟ این را نمیداند، جاهل موضوع هست. در جاهل موضوع گفتن نمازش صحیح است، جاهل حکم نمازش باطل است. در رساله ها می نویسند دیگه، جاهل حکم موضوعش که جاهل حکم نمازش باطل هست ولی جاهل موضوع نمازش صحیح است. المحکوم به صحت عبادته مع الغصب ولو حرمت واقعیه در آن فرض بشود. بالاخره در واقع حرام است دیگه، ولو جاهل موضوع باشد این غصب در واقع غصب حرامه. خب چرا فرق داشتن؟ اون ترخیص، چون در موضوعات ترخیص شرعی هست. چرا ترخیص شرعی هست؟ چون شارع فحص را واجب نکرده، قبلا خوندیم دیگه. در موضوعات فحص واجب نیست. در کجا فحص واجب است؟ در احکام فحص واجب است. علت بطلان در جاهل حکم این است که ترخیص شرعی وجود ندارد. علت صحت در جاهل موضوع این است که ترخیص شرعی وجود دارد، چون شارع به فحص کردن هم نکرده بلکه به ترک فحص را جایز دانسته است. نه هم یبگر اشکال در ناسی حکم، اون جاهل بود. در مورد ناسی حکم چه میدانسته غصب را میدانسته حرام است ولی فراموش کرده است. جاهل اون که از اول نمیداند، ناسی اون که میدانسته ولی فراموش کرده. خب ناسی حکم هم باید نمازش باطل باشد دیگه، ناسی حکم، چون اونجا هم ترخیص شرعی وجود ندارد. لذا فهمد اشکال باقی میماند در ناسی حکم، خصوصا ناسی که مقصر باشد، یعنی در اثر بیمبالاتی ناسی شده است، در اثر بیمبالاتی دچار نسیان شده است. ولی تأمل فی حکم عبادتی مجال، در تأمل در حکم عبادت او مجال هست که ما بله صحت نماز او را به صورت قطعی نمیتوانیم حکم کنیم. در حکم عبادت او، یعنی جای بگم صحیح است، این جای تأمل دارد. ناسی حکم هم باید مثل چه باشد؟ جاهل حکم. در جاهل حکم چه گفتیم؟ باطل است. در ناسی حکم هم باید عجب بگویم صحیح است، در اینجا جای تأمل هست. هم دیگر همه بعد تأمل بعض اون فی ناسی الموضوع، حتی بعضی در مورد ناسی موضوع هم تأمل کردن که ناسی موضوع نمازش صحیح باشد، این جای تأمل دارد. چرا؟ چون ترخیص شرعی از جهت غفلت وجود نه در مورد ناسی حکم نه در مورد ناسی موضوع ترخیص شرعی وجود ندارد. در مورد جاهل موضوع گفتیم ترخیص شرعی وجود دارد، چون شارع فحص را واجب نکرده. اما در مورد ناسی چون ما ترخیص شرعی را نداریم، نه ناسی حکم نه ناسی موضوع، مثلا القاعده باید نمازش چه باشد؟ باطل باشد. اگر کسی بگوید صحیح، این جای تأمل دارد. ففهم، شاید یه نفر بگوید نه، اگر جاهل موضوع نمازش صحیح هست، ناسی موضوع به طریق اولا صحیح هست، چون غفلت بالاتر از جهل است دیگه. غفلت، حالا جاهل، اگر جاهل بسیط باشد می شود او را مورد خطاب قرار داد، اما ناسی را چه نمی شود مورد خطاب قرار داد، چون مورد خطاب قرار بدهیم دیگه از ناسی بودن خارج می شود.
فإذا فرض غفلة المكلف عند الاستطاعة عن الترتيب الهج والمصروف أن لا ترتيب قبلها، فلا سبب هنا لاستيقاظ الإيقاف رأسا. أما هي الإلفاظ إلى امتثال الترتيب الهج فلعدم الترتيب به لفقد الاستطاعة، فأما بعد الاستطاعة لفقد الإلفاظ وحصول الغفلة كذلك الصلاة والصيام بالنسبة إلى أوقاتها.
خب مشهور چه گفتن در مورد بطلان نماز شخص جاهل؟ چه جاهل به غصب است، چه جاهل به حکم دیگه، گفتن نمازش باطل است دیگه. گفتیم این معید چیست؟ معید این است که جاهل نهی دارد دیگه. در بالا گفتن مشهور چه قائل به ایگاب هستند در مورد شخص جاهل، این ایگاب به خاطر چیست؟ آیا به خاطر نهی است؟ و بجای به خاطر نهی باشد، جاهل چه نهی ندارد. در پایین گفتن چه نه، واقعا یه جاهایی بله چیزی را گفتن چه شاهد بر این است که شخص جاهل نهی دارد، و اون در مورد شخصی که جاهل به حکم غصب باشد، و گفتن نمازش باطل هست، و بطلان نماز به خاطر نهی است دیگه، نهی نباشد که نماز او باطل نخواهد شد. این یه معید بود بر حرف مشهور. مشهور می گفتن ایگاب شخص جاهل به خاطر مخالفت واقع هست، به خاطر نسی نهی را مخالفت کرده. یه شاهد را گفتیم، یه معید را گفتیم که اینها در مورد شخصی که جاهل به قصد باشد نماز را باطل دانستن. این شاهد برای نسی جاهل نهی دارد. شاهد دوم و به ما یعید ارادت المشهور، از جمله اون چیزهایی که تأیید می کند چه مشهور و چه اول را اراده کردن نه وچه اخیری را. در ایگاب دو تا وچه گفته شد دیروز، یه وچه بود ایگاب به خاطر مخالفت نهی باشد، بعد وچه دوم چه بود؟ وچه دوم همون چیزی که با آن کلام صاحب مدارک را توجیه کردیم، که ایگاب به خاطر ترک تعلم باشد، ولی ترک تعلمی که منجر به چه شده؟ مخالفت واقع شده است، نه ترک تعلم من حیث هو و هو، تا یه نفر اشکال کند چه این واجب غیری است، واجب غیری چه ایگاب ندارد. میگیم ترک تعلم از اون جهت که بله این منجر شده به ترک ذل مقدمه، ترک این مقدمه از اون جهت که منجر شده به ترک ذل مقدمه. میگه ما یه معید هم داریم برای حرف مشهور، چه ایگاب به خاطر چیست؟ به خاطر مخالفت نهی است، نه به خاطر این وچه اخیری که با آن کلام صاحب مدارک را توجیه کردیم. چرا؟ بر اساس این وچه اخیر نیست. میگه اگر بر اساس وچه اخیر باشد ها ایگاب در تکالیف موقته، تکالیفی چه وقت برای اونها تعیین شده، در اونها باید ملتزم به عدم ایگاب بشویم. در مورد شخص غافل و جاهل باید بگویم که او ایگاب ندارد. چرا ایگاب ندارد؟ چون قبل از وقت ولو التفات دارد به حکم، مثلا قبل از استطاعت میداند در اسلام حج واجب است. اونجا چه تکلیفی ندارد، قبل از وقت چه تکلیفی ندارد، توجه دارد ولی تکلیفی متوجه او نیست، چون هنوز وقتش نرسیده. بعد از وقتم این غافل شده است، بعد از وقتم در غفلت به سر میبرد، خب اونجا هم باز تکلیفی متوجه او نخواهد شد. قبل از وقت به خاطر این از چه شرطش که حضور وقت است، وقت حاضر نشده پس تکلیفی ندارد. بعد از وقت چرا تکلیف متوجه او نیست؟ به خاطر غفلتش. آنجا که التفات داشت، اونجایی که التفات داشت تکلیف نداشت قبل از وقت. اونجایی که تکلیف دارد التفات ندارد، غفلت دارد، اون کی هست؟ بعد از وقت. بعد از وقت تکلیف هست ولی التفات به تکلیف وجود ندارد. خب پس چه باید بگوییم؟ چه باید بگوییم؟ ایگاب دارد یا نه؟ باید بگوییم ایگاب ندارد دیگه، چون قبل از تکلیف ولو التفات هست، تکلیف نیست. بعد از وقت تکلیف هست ولی التفاتی به اون تکلیف نیست، پس این نباید مؤاخذه بشود. بله این نباید مؤاخذه بشود. این مؤید وجه اول است، چه این چه در واجبات موقت هم گفتند چه ایگاب هست، ما ایگاب را باید از چه راهی توجیه کنیم؟ بگویم که نهی متوجه هست دیگه، همون حرف مشهور جاهل نهی دارد، و الا اگر جاهل نهی نداشته باشد در مورد جاهل به تکالیف موقته باید بگویم که ایگابی ثابت نیست. ولی طبق نظر بله صاحب مدارک توجیه شد، در واجبات موقته، در واجبات موقته چه باید بگوییم؟ طبق نظری که به نظریشون نبود ها، در توجیه نظریشون شد، اونجا باید بگوییم که ترک تعلم کرده. ترک تعلم منجر شده است به چی؟ ترک زیر مقدمه، پس باید ایگاب داشته باشد. حالا بهم ما یعید اراده مشهور وچه اول را، وچه اول هم توجه نهی به غافل بود، چه مشهور میگن چه به غافل و جاهل نهی متوجه است. بله معید وچه اول است، نه وچه اخیر که بگویم ترک تعلم منجر به مخالفت می شود. اینه یلزم و هین ازن، لازم بیاد هین ازن، هین ازن یعنی ما بچه اخیری را گفتیم، عدم اگاب در تکالیف موقته، تکالیف موقتهی که منجز نمی شود بر مکلف مجر بعد از دخول اوقات شان، تا وقت داخل نشده این تکالیف منجز نمی شود. فعضا فرزه بله نه بچه اخیر گفتم دیگه، بنابر حرف مشهور و بنابر بله این بچه اخیر است دیگه، انهو یلزم و هین از این، یعنی اگر ما چیز را بگویم
بر عدم بچه اخیر میارن، یعنی شما مشهور
بچه
اول رو قبول میکنه
نه بچه اخیر رو. بعد دیگه مشهور میگن چه ایگاب دارد دیگه، مشهور میگن ایگاب دارد، چرا ایگاب دارد؟ نهی متوجه او است، اما بنابر بچه اخیر باید این ایگاب نداشته باشد، همون دیگه من همین رو میگم، این نهو یلزم و هینه ازن، یعنی بنابر بچه اخیر که همون توجیه کلام صاحب مدارک باشد، لازم بیاد عدم ایگاب در کجا؟ در تکالیف موقته، چون اینا منجز نمی شود بر مکلف مجر بعد از دخول اوقات. مشهور مشکلی ندارم، مشهور میگن چون خب نهی متوجه او مخالفت کرده ایگاب دارد، اما اگر وچه اخیر را بگوییم باید در اینجا ایگابی نباشد، در حال چه همه گفتن آخه ایگاب دارد در واجبات موقته هم ایگاب هست. فإذا فرض غفلت مکلف فرض بشود این در استطاعه ان تکلیف الحج، اون وقتی که مستطیع هست غافل است از تکلیف حج غافله، و مفروض این است که قبل از استطاعت هم تکلیفی ندارد، قبل از استطاعت التفات دارد اما تکلیف ندارد، بعد از استطاعت تکلیف هست برای التفات نیست. اینجا باید بگم ایگاب نباشد. فلا سبب هنال استحقاق ایگاب رسن. اینجا نباید استن ایگاب باشد. اما حین التفات به امتصال تکلیف هست، اون وقت چه ملتفت هست؟ خب، چرا اونجا سببی برای استحقاق ایگاب نیست؟ فلا عدم تکلیف به، چون تکلیفی به آن ندارد. چرا تکلیف ندارد؟ لفقد الاستطاع، چون هنوز مستطیع نشده. اما بعد از استطاعت سبب برای استحقاق ایگاب نیست. چرا؟ فلفقد الالتفات و حصول التفات ندارد، غفلت حاصل شده. همچنین صلات و صیام نسبت به اوقات، قبل از وقت التفات دارد، نماز واجبه، التفات دارد، اما هنوز تکلیفی نیست. بعد از وقت نماز تکلیف هست ولی التفات نیست. بنابر وجه اخیر باید بگم که این شخص مؤاخذه نمی شود، چون یا التفات هست تکلیف نیست، یا تکلیف هست التفات نیست. نه چون جا بگم ترک تعلم منجر شده است، نه اصلا شرطش حاصل نیست. شرط حصول مخالفت این است که تکلیف باشد دیگه، در حالی که بعد از وقت اصلا تکلیفی وجود ندارد، غافل بودنش و جاهل بودنش نمیگذارد تکلیف و متوجه باشد. پس بنابر وجه اخیر باید بگم که این ایگاب نمی شود، اما بنابر حرف مشهور ایگاب می شود. خب می شود، یعنی همه گفتن ایگاب دارد، بابا واجبات موقته مثل مطلقه است، ایگاب دارد. این چه چیز را تایید می کند؟ حرف مشهور را تایید می کند دیگه. اگر ایگاب دارد، ایگاب هیچ توجیهی ندارد، مگر اینکه بگویم نهی متوجه او هست. از راه اون کلام صاحب مدارک وارد بشویم، باید به لازمهش ملتزم بشویم که عدم ایگاب باشد. و من هنا قد یلتجا و الى ما لا یعباه، بخونیم
يعباه كلام صاحب المدارك من تباوخ من أن العلم واجب نفسي ونبع إقابة لا تعطي من هيسه هو لا من أسوء من هيسه إفادة المعسية يعني ترك الواجبات في المهرمات المدفولة تفصيلا.
ومن هنا بنابر كلام بچه أخير گفتیم باید این نقاب نداشته باشد دیگه. شخصی که تارک واجبات موقته هست باید ایگاب نداشته باشد. به خاطر همین بعضی ها آمدن در مورد کلام صاحب مدارک چیزی را گفتن که کلام ایشون ابای از این ندارد. بگویم نه، اونجا هم ایگاب هست، در واجبات موقته هم ایگاب هست. بله، ایگاب چگونه هست؟ گفتیم یا تکلیف هست التفات نیست، یا التفات هست تکلیف نیست. چرا ایگاب داره؟ به خاطر این که تعلم بگوییم واجب نفسی است، و اگر تعلم واجب نفسی باشد این ایگاب خواهد داشت دیگه، چرا چه واجب مطلق باشد چه واجب مشروط باشد و موقت باشد. ایگاب به خاطر اون تکلیف نیست تا بگویی تکلیف بعد از وقت چه التفاتی به آن وجود ندارد. ایگاب به خاطر چه هست؟ ترک تعلم است. خب ترک تعلم در چه صورتی ایگاب بر آن مترتب می شود؟ اگر واجب نفسی باشد دیگه، واجب غیری باشد که ایگاب نخواهد داشت. و من هنا به خاطر همین اشکالی که گفتیم گاهی پناه آورده می شود الی ما، به یه مطلبی که کلام صاحب مدارک از اون ابا ندارد. یعنی می شود این را به گردن صاحب مدارک گذاشت. و من تبعه، اون چیز بگویم علم واجبه نفسی است. ایگاب بر ترک علم است من حیث هو، نه من حیث افزاهی الى ترک علم واجب و ترک ذل مقدمه، لا من حیث افزاهی الى المعصیه، نه از اون جهت که منجر به معصیت می شود چه ترک واجبات و فعل محرماتی باشد که تفصیلا ما اونها جهل داریم و نمی دانیم. اخبار حالا بشنه رو دیگه دقای گندن استفاده و مادر به ظاهر
و من مادر به ظاهری من عدلت مقدمه علا قول وضو به تحصیل العلم من باب مقدمه مهمون علا بیان الوقت بی وضو بید و انا حکمتا فی ایجاب مثل سی رورتون سیرورت و مکذبه کار بزنید که تشبیه به واجبات و مرجبات حتی لا یفروت اون نفتن.
خب ایشون فهمت ببینید الان گفتیم بعضی ها به خاطر اینکه این اشکال در تکالیف موقت حل بشود، چون اونجا همه گاب هست دیگه، با اون توجیهی که برای کلام صاحب مدارک گفتیم اون نباید اگاب داشته باشد، برای اینکه بله در تکالیف موقت هم بگوییم اگاب هست، کلام صاحب مدارک را به چه معنای حمل کردن؟ چه گفتن کلام صاحب مدارک از اون ایبا ندارد، این چه تعلم واجب نفسی است. خب این چند نحو اشکال برای این مطلب، اگر تعلم واجب نفسی است، ما در روایات میخونیم، در ادله چه قبلا گذشت میخونیم که تحصیل علم از باب مقدمه است. مقدمه است برای آنچه انسان واجبات را به جا بیاورد، مقدمه است برای آنچه از محرمات دوری کند. نفسی بودن با این مطلب سازگاری ندارد دیگه. اگر نفسی است پس چرا میگویم تعلم کند تا واجبات را به جا بیاورد، تا محرمات را چیه تجربه؟ میگه این اشکالی ندارد، نفسی بودن با این ناسازگار نیست، این حکمتشه. بالاخره واجبات نفسی یه مصلحتی دارند دیگه، یه حکمتی داره. تعلم واجب و نفسیون به چه حکمتی شارع این را واجب نموده؟ تا واجبات انجام داده بشود، تا محرمات در این چه چیزی به خاطر چیزی باشد گور از واجب نفسی بودن خارج نمی. الان بگیم صلاح چرا واجبه؟ چون قربان لکل تقی معراج المؤمن، اما باز واجب نفسی اون حکمتشه. این چه واجب نفسی یه حکمتی داشته باشد اون رو از نفسی بودن خارج نمی کند. بلا باید بگویم نماز هم واجب غیری است، برای این از ما به اون معراج میخواهیم برسیم.
لازمه این قول اینه که کلا واجب
نه،
اگر تعلم واجب غیری نباشه هیچ واجبی نمی.
بله، ولیکن نل انصاف حرف شما هست، وجوب العلم فی کنه واجبا. شیخ از این برمیگرده و ما دل به ظاهری از ادله متقدمه چه در وجه ثالث گذشت، برای اینکه وجوب تحصیل علم از باب مقدمه هست، این را چه کنیم؟ شما گفتید آخ نفسی است، این را چه کنیم؟ میگین هم نمی شود بر بیان حکمت فی وجوبی، بر بیان حکمت فی وجوب چی؟ علم، تحصیل علم، یعنی تحصیل علم واجب نفسی است، حکمتش این است. و ان الحکمت فی ایجابه النفس، حکمت در انتشار تحصیل علم را نفسه واجب کرده چیست؟ این است که مکلف قابلیت پیدا کند لتکلیف برای واجبات و محرمات حتی لا یفوته منفعت و تکلیف ها، منفعت تکلیف اون واجبات محرمات از اون فوت نشه. اگر تعلم کند فوت نمی شود دیگه. ولا تناله مضرت و اهماله انها، و به اون نرسد ضرر اهمال اون شخص انها از اون واجبات و محرمات. اهمالش ضرر دارد دیگه، اگر تعلم کند این ضرر به او نمی رسد. فانه قد یکون الحکمه فی وجوب شیل نفسه، گاهی حکمت در وجوب شیل نفسه چون واجب نفسی هست، حکمت چه می شود؟ این که مکلف قابل بشود برای خطاب، بلکه حکمت ظاهر در ارشاد و تبلیغ انبیا و حجج نیست. اصلا چرا پیامبران ارشاد می کردن، راهنمایی میکردن؟ حکمتش نه، چه مردم عالمین قابلین به تکالیف، برای آنچه عالم بشوند و قابل برای تکالیف بشوند. لکن نه انصاف این است، نه ادله وجوب تحصیل علم در غیری بودن ظهور دارد نه در نفسی بودن. و صلی الله علی سیدنا محمد.